سلام. نمیشنوم. سلام. بچه ها شما دانش آموزید، به بزرگاتون ثابت کنید که دانش آموز یعنی بمب انرژی. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انت ربی، انت حسبی، انت ولی فی الدنیا والآخره و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. بسیار بسیار خوشحالم امشب و خدای خودم رو هزاران هزار بار شکر و سپاس میگم که برای سومین بار در این مسجد، در این مکان مقدس، در این جمع با صفای شما بهشتیان زمینی، فرزندان ایران زمین، پدران، مادران، اساتید خودم، حضرات علما، همکاران فرهنگی و شما اندیشمندان و متفکران منو قرار داد. یک بار در همچین جلسه در چند سال قبل، یک بار در نماز جمعه عزیز شما خطاب با شما صحبت کردم و امشب برای سومین بار، البته قبل از این جلسه، با خواهران و مادران خودم، دختران و همسران شما و مادران شما صحبت کردم و الان الله پاک بر من منت گذاشت و این توفیق عظما را نصیب من کرد. مردم سوران، مردم سراوان، اهالی این منطقه، خوشا به سعادت شما. واقعا از صمیم قلب آرزو می کنم ای کاش من، همسرم و فرزندانم در این شهر ساکن بودیم. درسته که حضرات علما دلشون پر بود، اما من که از بیرون میام به شما بگم خوشا به سعادت شما، مژده باد بر شما که الله پاک چقدر عاشق شماست، چقدر شماها رو دوست داره خداوند که این چنین عشاق دلسوز غمخوار امتی رو نصیب شما کرده که تمام هم و غمشون، که تمام فکر و خیالشون، که تمام اتاق فکرشون، که تمام مشوره هایی که در اطراف می نشینند و دور هم صحبت میکنن، شما مرد دوم هستید و این جلسه و این چند شب گذشته و چند شب آینده مشت نمونه خرواره. ما اینو نداریم تو ایران عزیزان، نداریم. اینو از من بشنوید. پس قدر این نعمت رو، قدر این نشست ها رو، قدر این جلسات رو باید بدونیم که من میگم اگر ما 6 ماه متوالی سر از سجده بر نداریم، نعمت همین جلسات رو نمیتونیم ادا کنیم و این سعادتی که الله پاک نصیب شما کرده و من از طرف تک تک شماها، دست و پای تک تک بانیان این امر رو، حضرات علما و همه دلسوزان شما معتمدین، کسایی که باعث شدن تا این چنین جلسه شکل بگیره، میبوسم و زیارت میکنم و در قلبم به تک تکشون تعظیم میکنم. اجرتون با الله، برای ما هم دعا کنید. صحبت اول من با شما بچه های گله، ببینید تمام این جلسات برای تربیت شما هاست، برای شما ها که صدای من رو میشنوید، دخترای گلم که صدای من رو میشنوید، آقا پسرا که صدای من رو میشنوید، کوچک و بزرگ، هر کسی که با کتاب، درس، مشق، چه در مدرسه دولتی، چه در مدرسه علمی مشغول به تحصیل هست، خطاب صحبت من با اونه. عزیزان، اومدم اینجا تا به شما ها بگم، بعضی وقتا ممکنه تو دلتون انسانهای بزرگی رو ببینید و قلبن آرزو کنید ای کاش در بعد دنیوی، کاش فلان دکتر من بودم، کاش فلان متخصص من بودم، کاش فلان مهندس من بودم، کاش فلان دانشمند من بودم، کاش فلان آقای بزرگی که اسمش در دنیا مطرحه و اختراعاتش پشت سر هم داره ثبت میشه، کاش من بودم. در بعد مذهبی، کاش من جای شیخ الاسلام، کاش من جای فلان شیخ الحدیث، کاش من جان فلان عالم برجسته در سطح جهان اسلام بودم. عزیزان، اومدم اینجا تا به شماها بگم هر چرا که بخواهید خواهد شد. آقایون، آقا پسرا، دختر خانما، هر چرا که در دل دارید و آرزو کنید قطعا محقق خواهد شد. بسیار ساده است، چون وقت من محدوده، فقط اشاره می کنم. قانون اول، عاشقانه از خدا بخواهید، چرا که در 1500 سال قبل زمانی که بشر نمیفهمید علم چیه، دانش چیه، علم روز چیه، در اون زمان شفاف سری ادعونی استجب لکم، خداوند میگه بخوانید مرا تا اجابت کنم شما. آقایون، آقا پسرها، دختر خانما، خطاب من به همه شماست. از ته دل همین امشب با الله پاک و با خودتون خلوت کنید و نجوا کنید، تکلیفتون را با زندگی مشخص کنید. از الله پاک چه انتظاری دارید و دوست دارین وقتی بزرگ شدین و جای پدران و مادرانتون قرار گرفتین، مسئولیت زندگی بر دوشهای شما قرار گرفت، دوست دارین چه شخصیتی از خودتون به جا بگذارین در این جامعه؟ من اومدم به شما بگم این شدنیه، می شود یک نام ماندگار، تاریخ ساز، انسان ساز، مفید به حال جامعه، غمخوار جامعه، غمخوار امت. از خودمون بیادگار بگذاریم تا سالهای سال، تا قیام قیامت از من و شما به نیکی یاد بشه. و این شدنیه. قانون اول جواب بدین، ادعونی، جواب منو بدین، ادعونی استجب لکم. خدا میگه بخوانید مرا تا بدم به شما. آقایون، خانما، قانون دوم، باز قربون خدا بشم، خودش داره میگه لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان هیچ چیز میسر نیست مگر در سایه تلاش. آقایون، تلاش، تلاش و باز هم نمیشنوم. تلاش، تلاش و باز هم نمیشنوم. تلاش، تلاش و باز هم آفرین، تلاش. پس در سایه تلاش هر چه را که آرزو کنیم محقق خواهد شد. قانون سوم، آقایون، دیدین شما امتحان دارین، از امتحان میترسین؟ دیدین سر جلسه آزمونین، سوالا یادتون نمیاد، هر چه تلاش میکنید یادتون نمیاد، از جلسه بیرون میایین بدون این که به کتاب مراجعه کنین جواب یادتون میاد؟ استرس و استراب. باز هم خدا، باز هم قرآن، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. حالا که تلاش کردین، حالا که کوشش کردین، حالا که اهداف بزرگ در نظر گرفتین، از هیچی نترسید. چرا که خدا هست، چرا که خدا نمیشنوم، چرا که خدا، آفرین، خدا هست. و قانون چهارم، دعای خیر پدر و مادر را بچه ها به هر زبونی بلدین، با هر شگردی بلدین، با هر ترفندی بلدین، دعا از پدر و مادر بگیرین. شماها میتونین، من میدونم که میتونین، دخترها پسرها شما میتونین. وقتی یه چیز به ذهنتون میرسه، اینقدر راهها و ترفندها بلدین که به هر قیمتی شده جواب مثبت رو از بابا و مامان میگیرین. لطفاً برای عاقبت به خیری خودتون و هفت پشتتون و آیندتون دعای خیر پدر و مادر رو همین الان که نعمت حیات دارن و زندن ازشون بگیرید. قبوله؟ قبوله؟ درود بر شما. و اما ببینید، خلاصه وار میگم، به من شما گفتند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به مقام نبوت رسیدند، بلا فاصله هر کسی که دستشون بود، دم دستشون بود، شروع کردن به آموزش. کوچک، بزرگ، پیر، جوان، زن، مرد، برده، آزاد، هر کسی که گیر می آوردن شروع می کردن به آموزش دادن. یه مسئله خیلی مهمیه. ببینید، من شما بچه ها رو از کلاس پنجم آموزش میدین، تحصیلات عالیه، چه در حوزه چه در مدرسه، فارغ التحصیل میشن. اما عملا توی زندگی ماها، من اینجوری تعبیر میکنم، حضور خدا کمرنگه توی زندگی ما. اما اونها چه کار کردند که در هر سن و سالی پای منبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشستند، شدند اینقدر عزیز که ما روایت داریم و میگن صحابه من به منزله ستارگانی هستند که شما به هر کدومشون چنگ بزنین رستگار میشین. چرا الان ما انسانها رو نداریم؟ تعبیر من این عزیزان، من میگم اونها یک کلام رو که یاد میگرفتند عملا تو زندگیشون پیاده میکردند. دخترها و پسرها، میدونین تعریف یادگیری چیه؟ یادگیری یعنی تغییر رفتار. یادگیری یعنی، یادگیری یعنی، پس اون چرا که می آموختند در زندگی واقعیشون عملیاتی می کردند، چون این چنین بود شدن صحابه. ببینید خیلی جالبه ها، می گفتن یک کلمه بگین، به من شما برادران جماعتی میگن، میگن اگر کافری یک عمر در کفر بگذرونه اما یک بار از ته قلب بگه لا اله الا الله محمد رسول الله، اگر همون لحظه اجلش برسه مستقیم وارد بهشت میشه، اگر زنده بمونه احکام برش واجب میشه. این رو بار بار من و شما شنیدیم. ببینید چه راز و رمزی در لا اله الا الله هست. یعنی نیست هیچ چیز مگر خدا، یعنی حضور خدا. آقایون حضور خدا. همین دیشب عزیزی میگفت در صحرای محشر وقتی که همه مرده ها از قبرها برمیخیزند آیا لخت نیستند؟ شما جواب بدید لخت نیستند؟ چرا هیچ کسی هیچ کس رو نگاه نمی کنه؟ به خاطر حضور خدا را در اونجا به عینه و به چشمشون میبینن. چیزی که حضرت علی کرم الله وجهه در همین قید حیات میگفت برای من به قدری باورهای من قوی است که اگر پردهای حجاب برداشته بشه و بهشت و جهنم رو به عینه به من نمایش بدن هیچ فرقی در ایمان و اعتقاد من نمیکنه. و من شما باید حضور خدا را در زندگی بیاریم. عزیزان این جلسات برای همینه. هدف از مکاتب، هدف از این جمع، هدف از نماز جمعه، هدف از قال الله و قال الرسول، هدف از همه اینها اینه که ما آدمها، کوچک، بزرگ، زن و مرد ما، حضور خدا رو به معنای واقعی و حقیقی در زندگیمون بیاریم. و کار زیاد سختی نیست. وقتی که حضور خدا در قلب بیاد، من و شما اسم ما مسلمانیم، یعنی تسلیم محض اوامر الهی. اون چرا که خدا گفته انجام بدیم، اون چرا که خدا نهی کرده انجام ندیم. این کی میسر میشه؟ زمانی که باور کنیم که هر کجا باشم خدا هست. و انشالله این جمع ها برای همینه که در دل بچه های من شما، در دل بزرگان همین تخم رو بکارن که الله هست و هست و هست و باز هم خدا، باز هم خدا، همه جا خدا، هر جا تنهاییم خدا، در سختی خدا، در مریضی خدا، در پریشانی خدا، در غم خدا، در شادی خدا، خدا هست و خدا هست و خدا هست. خدا آفرین بر شما، درود بر شما. و اما برای اینکه یک جامعه ایمن داشته باشیم برادرای من، گفتنی ها را حضرات علما اندیشمندان شما گفتند، من خلاصه می کنم حرفاشون رو. برای اینکه یک جامعه ایمن داشته باشیم ما نیاز داریم برای اینی که علم دین و علم دنیا را توامان داشته باشیم. یک باور غلط در من شما شکل گرفته، تحصیل یعنی برو مدرسه که استخدام بشیم، در صورت که اینجوری نیست. امروز شما میدونید قدرت دیگه قدرت شمشیر نیست، قدرت قدرت موشک و اسلحه نیست، بمب اتم نیست، قدرت قدرت علمه. جامعه‌ای برتر هست که از علم و سواد و دانش و آگاهی بیشتری برخورداره. اما علم به تنهایی جوابگو نیست. اما علم به تنهایی بیزم از سوالا رو بدین این بر که دست بندی کنن. اما علم به تنهایی جوابگو نیست. به همین دلیل عزیزان من، ما لازم است که علم دین و دنیا را توامان در کنار هم داشته باشیم. لذا طرحی که دوستان دنبال میکنند و ما هم به شدت از این حمایت میکنیم اینه: بچه ها صبح برن مدرسه، بعد از ظهر بیان در دل مسجد. در دل مسجد هر کاری شدنیه. بچه ها قرآن، احکام، اخلاق، حضور خدا را باور کنند و اوامر خدا را اطاعت، از نواهی و منکرات دوری کنند. اما قرآن را یاد بگیرند، قرآن را در قلبشون. ولی عزیزان میدونیم آموزش و پرورش ما به تنهایی بچه های ما رو نمیتونه باسواد کنه. دلیلش هم اینه که بچه پنجم و ششم شما هنوز در خواندن و نوشتن در روانخوانی مشکل داره و این مشکل یک حقیقت مسلم هست. کی میخواد این مشکلات را برطرف کنه؟ ما برای اینی که به دانشگاه راه پیدا کنیم باید بنیه علمی فرزندانمون رو قوی کنیم. در کجا؟ در مسجد، در کنار قرآن، احکام و اخلاق، در کنار دیندار بودن فرزندانمون. ما عزیزان نیاز داریم به متخصصین متعهد، دیندار، دلسوز، خداشناس، غمخوار امت ما نیاز داریم و این رو مسجد میتواند برای ما تربیت کند. همین مراکز میتوانند این چنین فرزندانی را برای ما تربیت کند. صبح مدرسه، بعد از ظهر مسجد، در کنار قرآن، در کنار قرآن برای درس روزشون. الان مجری محترم خودشون رئیس مدرسه هن که من خیلی خوشحال شدم. ما بیایم همکارای فرهنگی رو بیاریم پای کار، در دل مسجد ضعف درسی علمی روزانه بچه‌های ما رو برطرف کنن. و درد دیگه ما عزیزان، بیکاری فرزندان ماست. ما تحصیل کرده چه در دانشگاه و چه در حوزه علمیه داریم، اما اگر استخدام بشن خانواده نفس راحت میکشند، ولی اگر استخدام نشند جوان فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و مولوی و حافظ قرآن ما، فاضله ما، اگر کلاسی گیرش نکنه بیکاره و هیچ هنری نداره که بتونه شکم خودش و اعضای خانوادهش رو سیر کنه. من معتقدم در دل مسجد میشود به بچه ها هنر یاد داد. صاحبان هنر ماشاءالله در هر منطقه ای ریختن. در یک کارگاه رو شما سر بزنین میبینین خودش کار میکنه، فرزندش کار میکنه، برادرزاده و خواهرزادش هم آورده سر کار، اصلا بیکار نیستن. برای یک کار جزئی که برای شما انجام بدن یک هفته باید وقت به شما بدن و ماشاءالله توی همین مشکلات اقتصادی اونها مشکلاتشون از بقیه جامعه کمتره. چرا که اهل هنرند، اهل فنند و بچه‌های ما از این محرومند. همین جور که برادران جماعتی مسلمانان رو برای امر خیر دعوت میدن که در مغازه و کاسبی رو ببند برای سال یک و نیم سال، 8 ماه تشکیل بشه در راه الله که بسیار پسندیده و نیکوست و من دست و پاشون رو میبوسم، به همین صورت ما میتونیم صاحبان حرفه رو ملاقات کنیم و از اونها وقت بگیریم. آقا 2 روز در هفته، 3 روز در هفته به مسجد روزی 2 ساعت وقت بده. اگر میسر است حرفت رو بیا در مسجد به بچهای ما آموزش بده. اگر میسر نیست بساطی رو و زمینه رو فراهم کن تا ما بچه‌ها رو استعدادی یابی کنیم، همونجور که استاد فرمودن استعداد یابی کنیم، با توجه به استعدادشون بفرستیم در کارگاه شما. و مسئله بعدی اعتیاد که زندگی من شما را ویران کرده و برای اعتیاد تنها راه درمان اعتیاد عزیزان ورزش، ورزش و باز هم ورزشی که ما ضمن اینی که بچه های دیندار با خدا با سواد بار میاریم، اما برای تخلیه انرژیشون همونجور که اشاره کردند ما بساطی رو فراهم کنیم تا بتونن در یک فضای سالم اون انرژی رو تخلیه کنند که مجبور نباشند برای تخلیه انرژیشون به دود و دم و قلیان خونه پناه ببرند. خب به خاطر اینکه وقت عزیزان گرفته نشه و من فکر میکنم سوال و جواب زیاد هست، در خدمت شما هستم. یه مسئله رو قبل از اینکه مطرح کنم من بگم، چون به خواهرها قول دادم که حتما به مردان شما خواهم گفت. یه درد بزرگ جامعه ما اینه که ما کنترل خشم نداریم. ممکنه توی سوالاتون هم باشه ولی من تا وقتی که مجری محترم آماده میکنم من بگم. ببینید عدم کنترل خشم متاسفانه کار دست ما میده و شما بهتر از من با این درد آشنایین. تو یک لحظه، تو یک چشم هم زدن، سر یک شب نشینی 2 تا جوون از کوره در میرن و بعد شما میدونید چه اتفاقاتی میفته که بعدها میگن یک دیوانه سنگی رو توی یک چاه میندازه 100 تا هوشیار نمیتونن در بیارن. و بعدن شما با این جملات من آشنا هستین، چقدر باید 2 تا طایفه خون دل بخورن تا بتونن یک مسئله بسیار جزئی رو که بعدن خدا میدونه سر به چه جرایمی میکشونه بتونن این رو حل و فصل کنن. برای کنترل خشم، خواهرای من، برادرای من، چون به خانمای شما و مادران و دختران شما من قول دادم میگم، چون اونجا سوال مطرح کرده بودن، با همسرم 2 کلمه نمیتونم صحبت کنم، تا حرف میزنم دستش روی من بلنده، توهینم میکنه، کتکم میزنه. و من گفتم قطعا به شما قول میدم در قسمت برادران این قضیه رو مطرح کنم. چرا با عصبانی میشین؟ خدا به ما زبان داده. آقایون خیلی عذر میخوام این جملات رو به کار میبرم، خانوما، خواهرای من، خیلی عذر میخوام این جمله رو به کار میبرم. ما انسانیم و الله پاک به ما قدرت بیان داده، بلا نسبت جمع حاضر، بلا نسبت جمع حاضر. حیوانها که زبان گفتمان ندارند وقتی که دچار مشکل میشن سر خورد و خوراکشون با همدیگه درگیر میشن و دعوا میکنند، اما الله پاک بر انسان اشرف مخلوقات منت گذاشته. به این قشنگی شما نشستین، به این قشنگی من شما میتونیم با هم گفتمان کنیم. چرا این فضای گفتمان را در داخل خونه ایجاد نکنیم تا در یک فضای امن دختر ما بتونه حرف دلش رو بزنه، پسر ما بتونه حرف دلش رو بزنه، زن خونه بتونه حرف دلش رو بزنه، پدر خونه بتونه حرف دلش رو با بچه‌هاش بزنه، مادر خونه بتونه حرف دلش رو با بچه‌ها بزنه. بیایم این فضا را ایجاد کنیم. خب سوال اینجاست، چرا ما عصبانی میشیم؟ پاسخ، زمانی که دیگران مطابق با توقع و انتظار ما عمل نمی کنند، ما از کوره در میریم و عصبانی میشیم. چرا؟ چون ما ذاتاً خودخواهیم، دوست داریم همه اعضای خانواده برده ما باشند، مستعمره ما باشند و ما حاکم مطلق و بیچون و چرای خانواده باشیم. لذا هر کس مطابق سلیقه ما حرف نزد و یا فکر نکرد، عذر میخوام، میشه دشمن ما و ما از زبان تهدید، از زبان زور، با صدا بلندی و گاهن با کتککاری میخوایم حرفمون رو به کرسی بنشونیم. الله پاک به ما زبان داده تا بتونیم از زبان استفاده کنیم. چرا عصبانی میشیم؟ چون دیگران مطابق انتظار و توقع ما عمل نمی کنند. خب حالا چه کار کنم؟ یک کلمه میخوام با بچه‌ام حرف بزنم، بچه‌ام عصبانی میشه، خونه رو ترک میکنه. دو کلمه میخوام با دخترم صحبت کنم، قدرت حرف زدن ندارم. میخوام با آقام یک کلمه صحبت کنم، دست روی من بلند میکنه. چه کار کنم؟ جواب، یک جمله رو بذارین جلوی تمام سوالهایی که توی ذهن شما مطرح هست. دیگران اونجور که خودشون دوست دارند حرف میزنند، فکر میکنند، قضاوت میکنند، رفتار میکنند و زندگی میکنند، نه اونجور که ما انتظار داریم. دیگران کیان؟ خواهر من، هر کسی غیر از تو میشه دیگران. برادر من، هر کسی غیر از شما دیگرانه. فرزند من، هر کسی غیر از تو میشه دیگران، حتی پدر و مادر خودت. پس وقتی که یه چیز تو رو عصبانی میکنه، فوراً خشمگین میشی، میگی چرا من توقع نداشتم اینو بابام به من بگه؟ جواب، بابات اینجوری دوست داره. اولین پیام به تو اینه، آروم باش، اتفاقی نیفتاده، آروم باش. بعدن مطرح میشه، خب حالا چه کار کنم، بابام اینو گفت. وقتی که بتونی خودتو آروم کنی، احساس برطرف میشه، عقل حاکم میشه. عقل که حاکم شد، راه کارو پیدا میکنی، یعنی قشنگ جستجو میکنی، میگه خب حالا چجوری رگ خواب بابا چیه، چجوری حرفم بزنم بهش، چه کار کنم، چجوری شوهرم رو راضی کنم، چجوری حرف دلمو بهش بزنم، چجوری حرفمو بزنم. بعد راشو پیدا میکنی. اما متاسفانه میدونین جنجال کجا به پا میشه؟ زمانی که ما انتظار نداریم، برافروخته میشیم، میگیم چرا این کارا با من کرد، و بعد احساس ما به جای عقل حاکم میشه. احساس میگه این ناراحت، تو ناراحت‌تر شو. اون یواش صحبت میکنه، تو صداتو بلندتر کن. اون صداشو بلند کرده، تو مشتتو بلند کن. وقتی که احساس حاکم بشه، معلوم نیست سر از کجا در بیاره. برای کنترل خشم، دیگران اونجور که خودشون دوست دارند رفتار میکنند، نه اونجور که ما انتظار داریم. در خدمت شما هستم.
خانمی پرسیده بودن که زنی که شوهرش دوتا همسر داره و با یکی از همسران به ظلم برخورد میکنه و اینها خانم هم نمیتونن که این حوالو تحمل بکنن، برای این چه راهکاری دارین؟ و خانم هم میگن که من فقط به خاطر بچه ها به این زندگی ادامه میدم.
در ادامه اون صحبتی که گفتم، برای داشتن یک جامعه ایدئال، یک مدینه فاضله که بچه ها صبح برن مدرسه، بعد از اون بیان مکتب و ما هنر بهشون یاد بدیم، ورزش یاد بدیم، یه چیز رو من الان اضافه میکنم بهش و اونم اینه، ما گیریم که همچین مدینه فاضله رو درست کردیم، یعنی این فضا ایجاد شد و روی بچه ها هیچ جایی نبود، جای ایراد نبود، یعنی همه چیز گل و بلبل بود. اما سوال من از شما برادران و خواهران خوب من اینه، در 5 سال اولیه زندگی که دیگه نه دست جناب مولوی به فرزند شما میرسه و نه دست من معلم به بچه شما میرسه، تکلیف این بچه کیه و کیه سرپرستش، کیه آموزش دهنده است؟ اونجا معلم، مربی، مولوی، شیخ الاسلام، همه چیز اون فرزند، پدر است و مادر. عزیزان، یه جمله برادرمون گفتند، بچه های ما چیزی نمیشن که ما میخوایم، بچه های ما چیزی میشن که ما الان هستیم. الان بچه چشم باز میکنه، پدر و مادر رو میبینه، رفتار پدر و مادر با هم، رفتار پدر و مادر با فرزندان، رفتار پدر و مادر با پدر و مادر خودشون. بچه هم دقیقا کپی برابر است، یکی میشه لنگه خود من شما. خب فرمودین چه کار کنیم؟ این زنجیره مفقوده رو کی میخواد درست کنه؟ خانواده، خانواده و باز هم خانواده. عزیزان، آموزش خانواده رو جدی بگیریم، مثل همین جلسه مبارکی که امشب داریم، هر هفته یک جلسه. پیشنهاد من اینه، در هر مسجد، در هر کوی و برزن، در هر محله، در هر مکانی که میشود انسانها را دور هم جمع کرد، در هر مدرسه، در هر کلاس درس، در هر کجایی که میتونیم دختر و پسر و تمام آد خانواده رو زیر یک سقف جمع کنیم، آموزش خانواده رو جدی بگیریم. ما بلد نیستیم با هم ارتباط برقرار کنیم عزیزان من، چون بلد نیستیم دچار مشکل میشیم. یه مثال براتون میزنم، حضرات علما منو ببخشید، من فقط از دیدگاه خودم این مثال رو نگاه میکنم. لطفاً به من برچسب کسی نزده. ببینید من شما نماز میخونیم، به ما گفتن نماز بدون سوره حمد قبول نیست. من از دیدگاه خودم این مسئله رو اینجوری بررسی میکنم، میگم مگر سوره حمد چی داره؟ هفت آیه که میشه این هفت آیه مادر قرآن، شروع قرآن با این هفت آیه، شروع نماز ما با حمد. مگر چی داره؟ ما در سوره حمد چی میخوایم از الله پاک؟ میخوایم بگیم ایاک نستعین، بار اله فقط از تو مدد میخوام، یا الله کمکم کن، اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایت کن. اما قبل از این تقاضا از خدای خودمون، از پروردگار خودمون داریم، به ما یاد داده، خود خدا اینا رو به ما یاد داده، میگه الحمدلله رب العالمین. میخوایم از خدا درخواست کنیم، اول تعریفش رو میکنیم، شکر و سپاس خدا رو، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. میبینید چند جمله تعریفی و توصیفی از خدا میکنیم، بعدن درخواست میکنیم. آیا در فضای خونه، خانم خونه که صدای من رو میشنوی، وقتی شما یه تقاضا از آقا داری همینو میگی؟ واقعا همینو میگی؟ آیا وقتی که شما یه تقاضا از همسرتون دارین همینو میگین؟ بچه های گل من که صدای من رو میشنوین، آیا یه وقتی یه تقاضایی از بابا دارین اول چند تا از خصوصیات خوب بابا رو میشمرین بعد تقاضا رو مطرح میکنین؟ وقتی یه تقاضایی از مادرتون دارین آیا اول خصوصیات خودش رو، خوبش رو، چند تایی رو میگین بعد تقاضا رو مطرح میکنین؟ عزیزان باید آموزش خانواده رو جدی بگیریم. من معتقدم انسانی که زبان دارد نیاز به صدا بلندی ندارد، تا چه رسد نیاز به دعوا. و اما خواهرای من و برادرای من، خواهش میکنم از شما این جمله رو جدی بگیرید. خانم خونه ای که با هزار امید و آرزو، دختری که با هزار امید و آرزو اومده خونه شوهر، و یا شما پسر جوانی که با هزار امید و آرزو در یک خونه را زدین و یک فرد رو به عنوان همسر انتخاب کردین، به محض اینی که وارد اولین چالش زندگی سر راهتون قرار میگیره، متاسفانه اصل قضیه رو ما زیر سوال میبریم. میگیم این همه دختر بودن، برای پسرها دارم میگم، این همه دختر دوره به من بودن، ببین من کی رو انتخاب کردم. خانما میگن این همه خواستگار داشتم، تو رو خدا ببین منو به کی قبول کردن، یا من کی رو قبول کردم و بله کردم. خود این فکر یعنی چی؟ یعنی تو تا زمانی که در قید حیاتی این مرد رو بیگانه میپنداری، این زن رو بیگانه میپنداری، زیر یک سقف زندگی میکنی، اما عشق نیست، اما محبت نیست. چرا؟ به قول همین خواهرمون که نوشته من زندگی رو تعامل میکنم فقط به خاطر بچه ها. یه لحظه شما خودتون رو بگذارید، هر روز خدا صبح کلی سحر، به قول ما محلی های ما، صبح زود بیدار بشه تا آخرای شب توی خونه همه کار انجام بده، اما احساس بیگانگی کنه، من فقط این زندگی رو تحمل میکنم به خاطر بچه هم. مرد خونه تمام عمرش زحمت بکشه، اما وقتی به فضای خونه میره بگه من این زندگی رو تحمل میکنم به خاطر بچه ها، یا به خاطر حرف مردم که منو بد میگن. حیف ما نیست؟ عزیزان الان ما جمع شدیم برای بچه ها، بچه ها رو اینجوری کنیم اونجوری کنیم، کلاس بذاریم فلان کنیم. آقایون خانم ها، سهم ما از زندگی چیه؟ آیا ما حق نداریم خوشبخت باشیم؟ آیا این حق ما نیست که طعم لذیذ آسایش و رفاه رو بچشیم؟ من میگم خونه پدری یعنی خونه آرامش، خونه آسایش، خونه عشق، خونه مهر، خونه محبت. یعنی فضای خونه باید فضایی باشه که هر کدوم از اعضای خانواده در سطح جامعه هر نابسامانی میبینن به دامن خانواده پناه بیارن و دلشون قرص باشه که اینجا خونه پدر منه، اینجا خانواده منه، و اینجا من بدون چون و چرا در آرامشم. با دیدن زنم احساس آرامش میکنم، با دیدن فرزندم، فرزند با دیدن پدر و مادرش. و این فضا رو ما باید ایجاد کنیم تا طعم خوش زندگی رو بچشیم. خب چجوری ایجاد کنیم؟ خواهرها و برادرای من، به هر دلیلی پای سفره عقل نشستین، به هر دلیلی مجبورتون کردن، عاشق شدین، چاره ای نداشتین، مصلحت بوده، به هر دلیلی لطفاً به خودتون بقبولونید. ببینید 1500 سال شده میگن نماز وقتی میخواین بخونین اذان بدین، الله اکبر الله اکبر. ببخشید منو حضرات علما، منو ببخشید، آیا جمله دیگه ای نبود که باید حتما الله اکبر رو بگن؟ ولی میگن چرا؟ به خاطر اینه که باور ایجاد بشه در ما، بابا خدا بزرگه، خدا، پسرها جواب بدین، خدا بزرگه، خدا
تکرار باور میاره، تکرار باور میاره. با خودمون تکرار کنیم به هر دلیلی پای سفره عقد نشستم، اگر بناست در کل این کره خاکی یک نفر از جنس مخالف موجبات خوشبختی، سعادت، رفاه و آسایش منو فراهم کنه، همینی است که الله پاک خطبه عقد منو با اون بسته، همینی است که شده همسر من. اگر این رو باور کنیم، باور کنید، دیگه بد قصه نمیخوریم. آقایون خیلی راحت یه سوالی میکنم، منو ببخشید طولانی میشه ولی مجبورم بگم چون اینا نکات مهمیه. هیچ پرونده طلاقی رو شما در دادگاه نمیتونین پیدا، هیچ پرونده ای رو در دادگاه نمیتونین پیدا کنین که پدر و مادری بگن ما این بچه رو نمیخوایم، بچه‌ای بگه من این پدر و مادر رو نمیخوام، بیان من از این خانواده جدا کنیم. آیا همه پدر و مادرها مطابق میل ما هستند؟ آیا همه فرزندان مطابق میل ما هستند؟ نه. ولی ما با خودمون چی میگیم؟ هر چه بلا سر ما بیارن تهش یه جمله میگیم، چه کار کنم بچه‌م، چه کار کنم بابامه، چه کار کنم مامان منه. اما چه کاره که هزاران پرونده طلاق هر روز توی دادگاه است که شش ماه نوبت نمیرسه؟ چرا اونجا دیگه میگیم دختر مردم، پسر مردم؟ ای کاش روزی برسه که این را باور کنیم که برگی از درخت نمیفته مگر اینکه اراده و اذن الله پاک بر اون تعلق گرفته باشه. حالا که خطبه عقد من با این بسته شده، دیگه این سال برای همیشه منتفیه. زن من همینه، من چیکار کنم دلشو به دست بیارم؟ مرد من همینه، من چیکار کنم که عاشقش بشم؟ فرزند من همینه، من چیکار کنم که روابط صمیمی رو پیدا کنم؟ ببخشید.
خانمی فرموده بودن که شوهرش رو درک نمیکنه و در ادامه هم فرموده بودن که یک شوهری دو تا زن داره فقط به همسر دومش محبت میکنه، من چطور با این مسئله کنار بیام؟
وقتی که حضور خدا در زندگی ماها نیست متاسفانه مشکلات پیش میاد. همین بزرگان میگن اگر میخوای مردی تو همه شرایط رو داری و میخوای زن دوم بگیری، اولین قانونش اینه ببین آیا میتونی عدالت رو اجرا کنی در همه جوانب یا نه. آقایونی که دو زن، سه زن، چهار زن دارین، آیا وجدانن اول این رو با خودتون روشن کردین؟ آیا میتونین عدالت رو به معنای واقعی در همه شعباتش اجرا کنین؟ اگر میتونین مبارکتون باشه، اگر نمیتونین با خودتون خلوت کنید، راهی پیدا کنید که عدالت رو اجرا کنید.
خانم گفته بودن که شوهرشون رو کتک میزنه، چطور با این مسئله برخورد بکنیم؟
کتک؟
بله.
فکر کنم توی صحبتام گفتم خداوند به ما زبان داده و انسان ناطق ما را خلق کرده. جایی که زبان هست نیاز به صدا بلندی، نیاز به دست بلند کردن نیست. در هر خانواده عزیزان پیشنهاد میکنم، میخواین فضای خونتون فضای عشق و مهر و محبت بشه، یه خواهشی من از شما دارم. ببینید فضای خونه الان برای بچه های ما هم خرابه متاسفانه. الان سر دل بچه های شما چون میان به من میگن، میگن هیچ راهی ندارم، میخوام سر به کوه بیابان بزنم از دست بابام، زبون منو نمیفهمه، میخوام خونه رو ترک کنم، مامانم درکم نمیکنه. دختر میگه اگر فکر آبروی بابامو نکنم یک ساعت تو خونه نمیمونم چون نه پدر حرف منو میفهمه و نه مادر. عزیزان بچه ما وقتی حرف ما رو درک نکنه، وقتی ما حرف فرزندمون رو درک نکنیم، میدونی من بونا چی میگم؟ میگم در یک جمع خانواده 4 نفره مثل جمعیت کم ما، یک خانواده 10-15 نفره مثل جمعیت شما، اگر ما نتونیم 10 نفر همدیگر رو رای سازگاری با هم رو پیدا کنیم، از همین افراد شما چه انتظاری دارین که رای سازگاری با آحاد جامعه رو پیدا کنن و دوچار مشکل نشن؟ بیایم اول رای سازگاری با هم رو پیدا کنیم. لذا توصیه میکنم در هر خانواده‌ای همانطور که میگیم نماز بخونیم، کار خیر بکنیم، لطفاً حداقل 30 دقیقه وقت بذاریم اعضای خانواده ابراز وجود کنن، اظهار نظر کنن و حرف بزنند. و نه حرف که من تو خونه یخچال نداره و نمیدونم چی کم دارم، اینو بخر اونو بخر، نه، حرف دلشون رو. ببینید خانم شما میره ساعت‌ها با همسایه درد دل میکنه، آخرام حرفاش تمام نمیشه. دختر شما میره ساعتها پیش دوستش حرف میزنه اما حرفش تمام نمیشه. پسر شما ساعتها با دوستاش میگرده که شما شاکین دوستان ناباب بچه منو به بیراه کشون، اما بازم تمامی نداره. اما چه کاره که نمیتونیم ما دو کلمه حرف بزنیم؟ مشکل من به شما میگم کجاست. ببینید یک فرد وقتی پیش دوستش درد دل میکنه، دوسته چه کار میکنه؟ میگه آخیش، اه راست میگی، تو رو خدا، وای، گوش میکنه حرفشو قد نمیکنه، میذاره حرفاش تمام بشه، میگذاره نقطه سر خط میشه و تازه هیچ اظهار نظری هم نمیکنه. بعد اگر دوست سوال کرد گفت به نظر تو من چیکار کنم بهش راهکار میده، ولی اگر سوال نکرد هیچی نمیگه، فقط یک شنونده خوبه. بعد طرف میبینی همه با دوستاشون مشکلی ندارند، اما ما تا بچه ما میخواد بیاد ابتدای صحبت رو شروع کنه، ما دیگه تا تاش میگیم میفهمیم، میفهمن تو چی میخوای بگی. باور کنید خیلی وقتها هیچ نیازی به راهکار دادن نیست. من چون کارم مشاوره است اینو دارم میگم، از فرزندان شما، از مردمان شما جلسه 350 هزار تومان پول میگیرم، اسم خدا رو میبرم. اگر جلساتی بوده که من سه کلمه سه جمله هم صحبت نکردم، فقط یه شنونده فعال بودم، بعد اینقدر دعا و ثنا و راضی های خدا پدرتو بیامرزه امشب راحت میخوابم. چرا؟ چون باید شنونده باشی. این فضا رو ما تو خونه ایجاد کنیم، بعد ببینیم زندگی گل و بلبل میشه یا نه.
سوالات حجمشون خیلی زیاد هست، در سه دسته من اینا رو دسته‌بندی کردم، اما چون اولویت با سوالات مسائل خانواده هست اولویت رو میدیم به این سوالات. خانمی یا دختری گفته بودن که تمام شرایط ازدواج رو دارم، اما خانواده‌ام از ازدواج من راضی نیستن و میگن که شخص، این شخصی که اومده خواستگاری مناسب تو نیست، آیا حق من رو ضایع کردن یا نه؟
برادرای من، منو ببخشید که صحبت کردن در این حیطا خیلی سخته، با توجه به فرهنگ منطقه، با توجه به رسم و رسومات شما، با توجه به عرف منطقه، ولی به هر حال وظیفه است و از گردن خودم رد میکنم. من همکاری داشتم که واقعا به زعم من خانمی بود و یه فرشته به تمام معنا بود. بعد یه روزی برای اینی که تقدیر و تشکر کنم، چون معلم بچه هم بود، رفتیم خونه شون و بعد اونجا دیدم 8 تا خواهر داره، هر کدوم از اون یکی دیگه 2 سال بزرگتر و همشون بدون شوهر. بعد که پرسیدم جریان چیه، از این همکارم گفت که به خاطر اینکه برای خواهر اول من یک آقای پزشکی که اهل اصل و نسب و اون چیزایی که در جامعه مردمان ما رسم است، همه چیز معیاراش درست بوده، بعد بابام به هیچ خواستگاری، با وجودی که ما صدها خواستگار داشتیم، به هیچ خواستگاری بله نداده، به خاطر اینکه دنبال همچین شخصی بی عیب و نقصی میگشته که هم تحصیلات داشته باشه، هم اصل و نسب دار باشه، هم خانواده دار باشه و خیلی معیارهای دیگه که اون خانواده محترم داشتن. و الانی که من با شما صحبت میکنم، همکارمان بازنشست شده و خودش و 7 تا خواهر دیگش هنوز ازدواج نکردند. یکم تجدید نظر کنیم بد نیست.
آقا یا خانمی پرسیده بودن که آیا ازدواج یک دختر ثروتمند با یک پسر فقیر و تنگدست میتونه ازدواج موفقی باشه، و در صورتی که پدر دختر هم راضی به این خواستگاری و ازدواج نیست، و گفتن که مهریه دختر خیلی بالاست، مثلا نزدیک به 7 میلیارد تومان.
ببینید، حالا این رو که حضرات علما بهتر از من میتونن جواب بدن، ولی یک واقعیت اینه که شرایط ما از نظر فرهنگی باید با همدیگه بخوره، یعنی فرقی نمی کنه. ببینید، دختر و پسر اول که، حالا توی جوامع شما رو من زیاد نمی دونم، ولی توی شهرها رو دارم میگم، ظاهر همدیگه رو می بینن، ممکنه عاشق هم بشن، ولی واقعا همه چیز به ظاهر هم نیست. بعد پای خانواده ها مطرح میشه. هر چقدر فرهنگ ها به هم نزدیکتر، هر چقدر سطح خانواده ها به هم نزدیکتر، اون زندگی از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. هر چقدر این اختلاف ها بیشتر باشه، حالا از نظر ثروت، فقر، سطح دانش، سطح آگاهی، حتی سطح خانواده اصیل و نااصیل و خیلی چیزهای دیگه، متاسفانه این مشکلات بیشتر خواهد بود. چه خوبه که هر کسی با هم کفو خودش ازدواج کنه، به نظر من از ثبات خیلی بهتری برخوردار خواهد بود.
پرسیده بودن که یک دختر خانمی با یک آقا پسری در ارتباط هست، چگونه اونو از عواقب بد این کار ما باز متوجه بکنیم و از این کار اونا رو باز بدیم؟
یه صحبتی خطاب به دخترای گلم، لطفاً با توجه و تمرکز بیشتری این رو گوش کنید. متاسفانه یک فرهنگ بسیار بسیار غلطی در بین جوانان پسر ما رایج است، انشالله در میان مردمان شما نیست. گوشیشو باز میکنه و بعد هر چقدر تعداد دختر بیشتری داخل گوشیش باشه، فکر میکنه خیلی جنتلمنه، خیلی آقاست، خیلی آدم معروفی هست که میتونه دخترای مردم رو شکار کنه. دخترای من، خواهرای من، لطفاً گوش کنید. فریب این جان و نفسهای پای گوشی و یا غیر از گوشی رو نخورید، که این برای پسرها هیچ، متاسفانه پسرها اینجا تو جمع هستن، هیچ عاقبتی نداره، یعنی فقط دنبال اینن که ببینن چند تا از شماها رو میتونن چیکار کنن. کسی که بخواد به معنای واقعی به قصد خیر و به قصد ازدواج نزدیک بشه، هیچ نیازی نیست که با دختر ارتباط برقرار کنه. از راه رسمی قانونی و شرعیش به خانواده دختر مراجعه میکنه. و شما دختر من، اگر احساس میکنی کسی شما رو دوست داره، لطفاً اولین پیامتون بهش و اولین پاسختون بهش این باشه: با پدرم صحبت کن. و سلام.
یکی از والدین پرسیده بودن که گفته بودن که یک دختر 16 ساله دارم به تازگی نامزد کرده و با نامزدش هم در ارتباط هست، فقط در حد مجازی، یعنی حضورا همدیگر نمی‌بینن، فقط در حد مجازی با هم ارتباط دارن. آیا این ارتباط قبل از عقد براشون خوب هست و در چه اندازه‌ای باشه؟
حضرات علما منو ببخشید، بازم من از دیدگاه خودم میگم، بر من خورده نگیرید. ببینید، من قائل به شناختم، دوره شناخت نه دوره نامزدی. یعنی یک پسر از راه واقعی و قانونی خودش توسط خانواده اقدام میکنه به خانواده دختر که آقا من دختر شما رو میخوام. اما چه خوبه که دوتا خانواده با هم بدون این که کسی خبر بشه با نظارت هم این فرصت شناخت رو به اونها بدن تا همدیگه رو بهتر بشناسن با خصوصیات اخلاقی، رفتاری، گفتاری و کل ابعاد شخصیت همدیگه بیشتر آشنا بشن در یک فضای سالم بدون این که احساسی شکل بگیره، ببخشید بدون این که عاشق هم بشن، این فضا رو ایجاد کنیم با نظارت و بعد به شناخت که رسیدن اون موقع اعلام نامزدی و یا مسائل بعدی ازدواج رو فراهم کنیم. اما واقعا خیلی از مشکلاتی که تو جامعه ایجاد میشه متاسفانه همینه. دختر از یک فرهنگ بیگانه، پسر از یک فرهنگ بیگانه. این رو به شما بگم، حتی اگر دختر خاله و پسر خاله باشن، دختر عمو و پسر عمو باشن، من شما باباش رو میشناسیم، شناخت دقیق روی بچه‌ها نداریم چجوری بزرگ شدن و در این جامعه امروزی به خصوص اگر این شناخت واقعی صورت نگیره، من معتقدم زندگی ممکنه دچار مشکل بشه.
گفته بودن این جانب پسری دارم از شوهرم، از همسر دومش هست و قبلا پیش مادرش بوده و بعد به شهر دیگه به نزد ما فرستادن و منو برای مدرسه که میفرستم، اما با من لج میکنه، رفتارش لجبازانه هست و نمیشه با نرمی باش حرف زد. بعضی وقتا من با خودم میگم که کاری به کارش نداشته باشم، ولش کنم به حال خودش، اما باز هم وجدانم راضی نیست، نمیشه. و در چه سختگیر باشم که نه به خودم لطمه بزنم و نه اعصابم رو خراب بکنه؟
ببینید، ممکنه در جمع ماها باشن کسایی که فرزند از یک مادر دیگه و یا مادرانی باشن که فرزند از یک زن دیگه پدرشون رو مجبور باشن داشته باشن، بابای بچه ها رو. من کلن نظرم یه چیزی دیگه است عزیزم. من میگم ما باید جوری کار کنیم که هر فرزند ایران زمین رو فرزند خودمون بدونیم، هر فرزند ایران زمین رو، تا چه رسد به فرزند پدر خانواده و یا فرزند مادر اون خانواده رو. واقعا بیایم روی این کار کنیم. همه اینها فرشته های زمینی هن و اینا رو فرزندان خودمون بدونیم و هر کاری از دست ما ساخته است برای فرزندان ایران زمین دریغ نکنیم. خواهر من، با اون بچه جوری رفتار کن که با فرزند خودت رفتار میکنی. و اما سر لجبازی بچه ها هم جای اشاره میکنم، لجبازی بچه ها از چند حالت خارج نیست. یک، چون پدر و مادر الگوی بچه هستن، ممکنه لجبازی را از شمای مادر و شمای پدر یاد گرفته باشه. پدر و مادر را با هم لجبازی نکنید. ممکنه لجبازی را از پدر بزرگ و مادر بزرگ یاد گرفته باشه. پدر بزرگا و مادر بزرگا، با هم و با فرزندانتون لجبازی نکنید. ممکنه لجبازی بچه به خاطر جلب توجه باشه. اگر همچنین چیزی هست، شما فرزندتون رو میشناسید، قبل از اینی که لجبازی رو شروع کنه، اگر خواسته به حقی داره به اون خواسته اجابت کنید و اگر خواسته ناحقی داره، لطفاً یه نکته کلیدی، هر خانواده نیاز به یک قانون داره. قانون خانواده، بدون قانون نمی شود مدیریت کرد خانواده رو. قوانین داخل خانه رو پدر می ریزد و مادر. هر حکمی که پدر داد میشه قانون خانواده، هر حکمی که مادر داد میشه قانون خانواده و فرزندان ملزم به رعایت هستند. و اگر چنانچه خواهرای من و برادرای من، اگر چنانچه احساس میکنین یک حکم و یک قانون ظالمانه ای رو زن خونه وضع کرده و یا مرد خونه وضع کرده، لطفاً در حضور بچه ها قوانین رو نقض نکنید. در خلوت با همدیگه صحبت کنید، بذارین قانونی رو که مادر وضع کرده خودش قانون رو تغییر بده، بذارین قانونی رو که پدر وضع کرده خودش تغییر بده. ببینید مشکل از کجا درست میشه. مادر یه حرفی میزنه، بابا بچه میاد میگه مامانم اینو گفته، بابا میگه مامانت برای خودش گفته، بابا یک حرفی میزنه، ما میره پیش مادر، مادر میگه بابات که الان اینجا نیست ولش کنه چیزی گفته. این بچه نه از پدر حرف شنوی خواهد داشت و نه از مادر. بعضی وقتا پدر و مادر قوانین رو رعایت میکنن، متاسفانه پدر بزرگ و مادر بزرگ خیلی راحت به بچه ها باج میدن و این قوانین رو نقض میکنن. لطفاً قانونی رو که گذاشتید تحت هیچ شرایطی عوضش نکنید، مگر اینکه خودتون قانون رو تغییر بدین. به بچه میگین اجازه نداری به گوشی نزدیک بشی، بچه اصرار اصرار اصرار، به خصوص زمان مهمانی که میفهمه شما نمیتونی چیزی بگین، گوشی تو بده، گوشی تو بده، گوشی تو بده، شما گوشی رو میدین. خود شما دیشب گفتین اجازه ندارین گوشی رو برداری، الان گوشی رو میدین، بعدا اون بچه دیگه هرگز حرف شما رو گوش نخواهد کرد. و یا مثال های دیگه که الان وقتش نیست.
پرسیده بودن که آیا رد کردن خواستگار فقط به خاطر بعد مسافت و دور بودن از خانواده دختر آیا درست هست یا نه؟ رد کردن خواستگار بله،
به نظر من بعد مسافت امروزه با توجه به این جریانات و این امکانات و این ارتباطات نمیتونه مانعی باشه برای رد کردن خواستگار، اگر بقیه شرایطش همه اوکی باشه و جور باشه.
پرسیده بودن که فرزندم قبل از ازدواج نماز و روزه هاش سر وقت میخونده و اجابت میکرده، از وقتی که ازدواج کرده همه نماز و روزه و فرایض رو ول کرده و تحت تاثیر خانواده همسرش قرار گرفته و بعد هم گفتن که اگر من خانواده عروسم رو لعن و نفرین بکنم گناهکار میشوم و اینکه راهکار چیه؟
ببینید دقیقاً در صحبت قبلی اشاره کردم، هر چقدر فرهنگ های ما از هر نظر مادی، معنوی، مذهبی، اعتقادات، باورها، اجرای به قوانین الهی هر چقدر به هم نزدیکتر باشه این مشکلات کمتره. طبیعیه وقتی یک پسر نمازخوان و تهجدگزار گیر یک خانومی که به مد روز زندگی میکنه و نه خدایی میشناسه و نه پیغمبری و نه نمازی رو، بعد از مدتی این دو نفر یکی جذب یکی دیگه میشه و این یک امر کاملا طبیعیه که این اتفاق میفته. لذا دوره شناخت خیلی دوره مهمیه و لطفا جدی بگیرید این مسئله رو. من معتقدم از اینی که دست یک فرد ناباب دختر یا پسرمون رو بدیم، اگر هرگز اون ازدواج نکنه، بهتر از اینه که گیر یک آدم ناشایستی بیفته که بعدا نسلش تباه بشه.
پرسیده بودن که همسرم اگر حق با من هم باشه باز هم حرف زور میزنن و با سر و صدا و حرفای بیمنطق میخوان من رو قانع بکنن، لطفا در این مورد راهنمایی بکنید. و اینکه شوهرم انتظار داره که من خرج خودم رو خودم بدم و اینکه برای خودم لباس و کیف و کفش و بقیه مایحتاج رو بخرم و حتی حاضر نیست که 50,000 پول هم برام خرج بکنه.
خب در مورد خرجی خونه که خب من فکر میکنم، والا نمیدونم، حضرات علما هستن، وظیفه هر مردی هست که زنش رو تامین کنه. برادران به شدت به تک تک شما هشدار میدم، زنی که از پول مینالد خیلی بترسید که اگر از جانب شما تامین نشه شاید اتفاقات دیگه ای بیفته. و اما در رابطه با اینی که حرف رو به کرسی بنشونه، ببینید زندگی زن شوهری، زندگی خانواده، زندگی حاکم و محکوم نداریم ما. یعنی نه مرد باید سعی کنه حرفش رو حتما الا بلا به کرسی بنشونه و حتما زن بازنده یک بحث و یک صحبت دوستانه باشه، و نه زن حق داره حرفش رو الا بلا به شوهرش تفهیم کنه که تو اشتباه میکنی. ما توی زندگی خانوادگی چیزی به نام حاکم و محکوم نداریم. زندگی خانوادگی زندگی برد برده، یعنی جوری باید با هم گفتمان کنیم که دو طرف احساس برد کنن، و الا هیچ مردی راضی نمیشه که گردنش رو به عنوان باخت جلوی زنش فرود بیاره و بگه من اشتباه کردم و من فکر میکنم هیچ زنی هم راضی نمیشه. اصلا نیازی هم نیست. واقعا توی زندگی خانوادگی چه معنی داره که باید یک نفر محکوم مطلق باشه و یک نفر حاکم مطلق؟ ما بناست با هم زندگی کنیم عزیزان، ما بنا نیست مثل هم باشیم، ما بناست فقط شرایطی را فراهم کنیم مکمل هم در کنار هم یک زندگی دوستانه و مسالمت آمیز رو داشته باشیم. مثل همین جمعی با صفایی که الان چندین ساعت من شما دور هم نشستیم و از دیدار هم دیگه لذت میبریم. زندگی خانوادگی یک چیزی فراتر از این. ما بعضی وقتا خیلی چیزها رو با هم اشتباه میگیریم. ببینید صبح مرد میره سر کار، شب برمیگرده، مجموع ساعاتی که مرد خانواده، زن خانواده و فرزندان دور همان، باور کنید بیشتر از 5-6 ساعت نیست. شما حساب کنید ببینید بد میگم یا نه. در این 6 ساعت بنا نیست که تمام اعضای خانواده دقیقاً همون چیزی باشن که من انتظار دارم، فقط بناس جوری رفتار کنند که ما همدیگر رو آزار ندیم، همدیگر رو زبون هم رو بفهمیم، زبان مشترک برای با هم زندگی کردن پیدا کنیم و یک زندگی مشترک خارج خالی از هر گونه دعوا و تشنج رو به قول معروف رقم بزنیم. عزیزان من، وقتی استاد فرمودن اختلالات یادگیری راجع به تخصص من اشاره کردن، وقتی پای مشکلات بچه های شما رو میگیریم که ریشه در کجا داره، چرا این بچه علارغم هوش و استعدادی که داره توی درس دچار مشکل هست، یک سر کار برمیگرده به خانواده. با صراحت به شما میگویم در خانواده ای که تنش هست، درگیری هست، جنگ هست و نزاع هست، بچه های اون خانواده امکان اینی که دچار مشکل بشند زیاد هست.
فرموده بودن که پدر بچه های من فوت کرده و بچه ها بزرگ شدن و من خودم میتونم بچه هامو تربیت بکنم، اما از طرف خانواده پدری من تحت فشار هستم که بچه ها رو آزاد بذارم و برای تربیت اونها این تصمیم رو به خودشون محول بکنم، این که نماز بخونن یا درس بخونن رو خودشون مختار قرار بدم، من چگونه عمل بکنم؟
اگر ما راه گفتمان رو به معنای واقعی بچسبیم و اون زمینه رو فراهم کنیم که بتونیم حرف دلیمون رو بزنیم، در یک فضای دوستانه این خواهر ما و خانواده پدری بچه‌ها و خود بچه‌ها میتونن با صفا و صمیمیت با هم بنشینن، دغدغه هاشون رو بگن و در نتیجه یک تصمیم مشترک بگیرن. ببینید بعضی وقتا خیلی چیزا برای ما سوء تفاهم بشه. خواهرای من، پدر بزرگ و مادر بزرگ دشمن فرزندان و نوه‌های خودشون نیستن، دشمن فرزندان شما نیستن، و در ضمن پدر بزرگا و مادر بزرگا، عروس و بچه هاتون دشمن شما نیستند. هیچ کس دشمن هیچ کس نیست. ما فقط باید یاد بگیریم زبون همو درک کنیم، بفهمیم در یک فضای دوستانه و یک تصمیمی بگیریم که به نفع بچه ها، به نفع دین و دنیا و آخرت بچه ها باشه.
سوال پرسیده بودن که یک خانومی هست، فرزندی داره و فرزندش رو خیلی لوس بار آورده و هر چی که احتیاج داره براش تهیه میکنه، چطور با مادرش حرف بکنیم و حرف بزنیم و مشوره داشته باشیم که این فرزندش رو اینجوری بار نیاره؟
متاسفانه یکی از آسیب هایی که الان جامعه ما درگیرش است همین مسئله است، یعنی این نسل من شما. ما خودمون خیلی سختی کشیدیم، دوران بچگی جرأت نداشتیم پامون رو جلوی بابا و مامان دراز کنیم، جرأت نداشتیم ببخشید یک شکم سیر سر سفره غذا بخوریم و و خیلی چیزهایی که الان بچه های ما دارن، ما از همه اینا محروم بودیم. اما الان که خود من شما به جایی رسیدیم که دست ما به دهن ما میرسه، فکر میکنیم که اگر هر چیز امکانات بیشتری برای بچه‌هامون فراهم کنیم، دیگه خیلی خدمت بزرگی به بچه‌ها کردیم. بعضی وقتها برآوردن همه خواسته های فرزندان خدمت نیست و خیانت است و خیانت است و خیانت. باید بچه یاد بگیره هر چی را که اراده کرد شدنی نیست. چرا؟ جوری باید با بچه‌هامون رفتار کنیم که جامعه با بچه‌هامون رفتار میکنه. جامعه همیشه خونه پدری نیست که ناز بچه ما رو بخره و بگه چشم. چرا الان این همه طلاق زیاد شده؟ چون دختر و پسر بزرگ ما فکر میکنه خونه باباشه، وارد جامعه میشه فکر میکنه همه باید بله قربانگو باشن، بعد که میبینه جامعه اینجوری نیست شونه خالی میکنه، خودشو میبازه، شکست میخوره. بیاییم زندگی واقعی رو به بچه‌هامون آموزش بدیم، جایی رو که میتوانیم انجام بدیم، جایی رو که نمیتوانیم نگفتن رو یاد بگیریم و به بچه‌هامون نگفتن رو یاد بدیم.
پرسیده بودن که همسرم فرزندی داره و الان با ما زندگی میکنه و من بهش حسادت میکنم و ازش نفرت دارم، چیکار بکنم که این عادت خودم رو ترک بکنم؟
همه فرزندان ایران زمین فرزند منن. ای کاش یه روزی برسه که این حس در تک تک من شما بیاد، تا چه رسه به فرزندی که جگرگوشه باباشه، قلب باباشه، حالا به هر دلیلی مامانش نیست و الان اومده پیش شما. چه حسادتی، جای شما را تنگ کرده. اما رفتار پدرم خیلی تأثیر گذاره. اگر پدر رفتار تبعیض‌گونه‌ای بین این فرزند که مادر نداره با بقیه فرزندایی که مادر بالا سرشون هست قائل بشه و این رفتار رو داشته باشه، ناخودآگاه این حس سعادت رو در زن زنده میکنه که تنفر پیدا کنه از این بچه. آقای خونه، اگر میخوای حرمت بچه تو نگه داره، باید حرمت خانم رو نگه داری و به چشم یکسان به این بچه خودت و بچه های اون زن نگاه کنی. یه چیزی که هست بچه ها، لطفاً با دیده ترحم به بچه ها نگاه نکنید. این بیچاره کرده بچه های ما رو، لوس بار میاره، نونور بچه ننه بار میاره. لطفاً ترحم نکنید بر بچه ها. اون چرا که عقل میپسنده، شرع میپسنده، عرف میپسنده، و وجدان شما میپسنده انجام بدین. بچه های ما نیازی به ترحم ما ندارند که اونها رو جوری بار بیاریم که بعدن هیچ کس نتونه کنترلشون کنه.
پرسیده بودن که بعضی از خانم‌ها همیشه با شوهرشون دعوا میکنن بر سر این مسئله که چرا به منزل اقوام و پدر مادر خودش میره و میخوان که راهکار ارائه بفرمایید.
نگاه، من اشاره کردم، گفتم که هیچ پرونده‌ای در دادگاه نیست که کسی علیه پدر و مادر و یا فرزند خودش مطرح کرده باشه و اقامه دعوا کرده باشه. چرا؟ چون میگیم چه کار کنم بابامه. ای کاش روزی برسه که واقعا زن و مرد ما شدن رو به معنای واقعی باور کنن، یعنی تمام عزیزان همسرش رو، پدر، مادر، خواهر و برادرش رو عین پدر و مادر و خواهر و برادر خودش بدونه و بالعکس. اگر این حس در ما بیاد دیگه چرا باید ناراحت باشیم از این که جایی نریم؟ سر این که کجا امشب بریم یا نریم، اگر این سوء تفاهمات نباشه که تبعیض قائل میشه بین قومای خودش و قومای من، مشکلی هم پیش نمیاد. با هم صحبت میکنند، راه سازگاری رو پیدا میکنند، هر جا که عشقشون کشید میرن و شب خوبی رو سپری میکنند.
سوالات مربوط به اختلالات رفتاری رو میخوایم بخونیم. دختر بچه 12 ساله دارم که خیلی دروغ میگه و جدیداً هم عادت به دزدی پیدا کرده. هر چی نصیحتش میکنم افاقه نمیکنه، اما همه مایحتاجون رو برآورده میکنم، اما باز همین عمل زشتش تکرار میشه.
رفتار بچه ها رو به طور کل دارم میگم. ببینید، هیچ رفتاری بدون دلیل نیست. اما صحبت من و سوال من از شما اینه، بچه ای که 10 سال سن داره، شما 10 سال این رو میشناسید، بزرگش کردید، مادر خونه، بابای خونه، شما این بچه رو بزرگ کردین، پس بنابراین با تمام زوایای شخصیت آشنا هستین. بگردین ببینین علت دروغگویش چیه. آیا از ترس داره دروغ میگه؟ آیا دروغگویی رو از شمای پدر یاد گرفته که شاهد بوده راست به مردم دروغ گفتین؟ توی خونه نشستین یکی در زده گفتین برو دم در بگو بابا نیست. آیا از شمای مادر یاد گرفته؟ آیا از دوستاش یاد گرفته در کوچه و خیابون؟ اما من یه چیز رو میدونم، اگر ما قوانین درستی رو داخل خونه وضع کنیم و خود ما اعضای خانواده همه جوانب رو رعایت کنیم و حرف دل بچه‌هامون رو بشنویم، بچه‌های ما نیازی به دروغگویی و یا حتی دزدی نخواهند داشت. اما باید آداب گفتمان رو یاد بگیریم. یک بار دیگه توجه شما رو به سوره حمد جلب می‌کنم. یکم با خودتون خلوت کنید، خواهرای من، برادرای من، ببینیم کجای کار ما میلنگه که ممکنه زن ما به ما دروغ بگه، دختر ما به ما دروغ بگه، پسر ما به ما دروغ بگه، شوهر ما به ما دروغ بگه، فرزند ما به ما دروغ بگه و یا خدا اینا کرده دزدی بکنه.
پرسیده بودن که بچه 8 ساله دارم که هیچ گونه احترامی نسبت به والدین قائل نیست و خیلی هم بی‌ادب هست، نمیدونیم که چطور با اون رفتار بکنیم که مؤدبانه رفتار بکنن و احترام بزرگترها رو به جا بیارن.
انشالله اگر همین آموزش خانواده رو جدی بگیریم، آموزش مکاتب، مساجد، همین که گفتم بچه صبح بره مدرسه بعد از ظهر بیاد در دل مسجد، شما حضرات علما، شما اندیشمندان، شما معلمین می توانید ادب رو به بچه آموزش بدید. ادب رو کی میخواد به بچه من شما آموزش بده؟ بچه گفتم یا از پدر و مادر یاد میگیره، پدر و مادر با ادب بچه با ادب تربیت میکنن، معلم با ادب دانش آموز با ادب تربیت میکنه، جامعه با ادب فرزندان با ادب تربیت میکنه و جای تربیتش هم خانواده، هم مسجد و هم مدرسه است.
پرسیده بودن که به پسرانی که وابسته مواد مخدر مثل پان، نسوار، سیگار و این جور چیزها هستن چطور کمک بکنیم و اونا رو متوجه کار اشتباهشون بکنیم؟
ببینید، بازم دوباره اشاره میکنم، لطفاً دلایل رو بررسی کنید. چرا بچه ما به اعتیاد پناه میاره؟ آیا همه اینایی که گفتم در خونه براش فراهمه؟ آقایون، خانما، اگر فرزند شما نمیتونه با شما صحبت کنه، از عواقب کار بترسید و هرچه سریعتر این فضای گفتمان رو در داخل خونه حاکم کنید که اعضای خانواده بتونن بدون نگرانی و ترس حرف دلشون رو بزنن و قطعا اون کسی که در ابتدای امر دنبال احتیاط میره، شک نکنید از یک چیزی فرار میکنه، به احتیاط پناه میاره، اما متاسفانه وقتی که مصرف کرد گرفتارش میشه، اسمش با خودشه، احتیاط پیدا میکنه و نمیتونه خودش رو از اونجا بیرون بکشه. و این وظیفهش ما و آحاد جامعه و شما فرهنگیان، شما علما، شما جامعه، شما معتمدین، شما ریش سفیدان است که این زمینه رو فراهم کنید و به داد معتادین هر منطقه جانانه برسیم، همونطور که به داد فرزندانتون میرسید.
گفته بودن دخترانی که از ابتدای پا به مدرسه راهنمایی میگذارند کلن رفتارشون عوض میشه و این در گفتار و کردارشون هم نمود پیدا میکنه. چگونه با این مرحله ما کنار بیایم و عمل بکنیم؟
ببینید، یه چیز را ما باید با خودمون کنار بیاییم. آقایون و خانم ها، توجه اینجا. ببینید، من شما حداقل همون بچه اول هم که داشته باشیم، حداقل 25 سال با بچه‌مون فاصله داریم. و این بچه زمانی که درک میکنه به سن نوجوانی میرسه، حداقل این فاصله میشه 35-40 سال. یعنی 4 دهه ما با بچه‌مون اختلاف سن داریم. ببینید، در 40 سال قبل اصلا از دنیای امروز ما هیچ خبری نبوده، اما ما میخوایم بچه امروزی رو به سبک 40 سال قبل که پدر و مادر ما که 40 سال قبل باز اونا بچه بودن و ما را تربیت کردن، میخوایم با اون سبک اونا رو تربیت کنیم، دچار مشکل میشیم. دنیای بچه‌ها رو نمیتونیم درک کنیم. بچه‌ها دنیای مخصوص خودشون دارن. عبور از دوره کودکی به دوره نوجوانی یک سری ویژگی‌های خاص خودش رو داره که اگر ما این ویژگی‌ها رو بشناسیم کمتر با بچه‌هامون دچار مشکل میشیم. عبور از دوره نوجوانی به جوانی ویژگی‌های خاص خودش رو داره که اگر ما شناخت پیدا کنیم روی این خصوصیات یک جوان، قطعاً کمتر با بچه‌هامون دچار مشکل میشیم. ما زمانی دچار مشکل میشیم که بچه امروزی رو میایم با تربیت 50 سال قبل خودمون سر ترازو میذاریم، میگیم من کجا بچه بودم اینجوری بودم، و اینو نمیتونیم هضم کنیم. در نتیجه بچه ما مشکل دار میشه. بعضی وقتا با صراحت بگویم مشکل از ماست نه از بچه‌ها.
سوال مشترکی که در اکثر این سوالات پرسیده بودن این که چطور با پرخاشگری بچه ها برخورد بکنیم، که بچه که پرخاشگر هست چطور اون رو ما قانع بکنیم و از این رفتارش باز بداریم.
برای کنترل خشم من گفتم توی صحبتام، یه بار دیگه اشاره میکنم، چرا بچه پرخاشگر میشه؟ چون شمای مادر یا شمای پدر مطابق با انتظارش عمل نمیکنین. ما باید، یعنی پدر و مادر، مدرسه، مکتب، عالم، همه ما باید کنترل خشم رو واقعا به آحاد جامعه آموزش بدیم تا این مشکلات رو نداشته باشیم. پرخاشگری یعنی چی؟ یعنی زمین و زمان رو به هم میدوزه، یعنی میریزه، میپاشه، خرابکاری میکنه، یعنی خشمش رو بروز میده. اگر بچه کنترل خشم رو یاد بگیره، که قبلا اشاره کردم دیگران اونجور که خودشون دوست دارند رفتار میکنن، نه اونجور که ما انتظار داریم، این رو بیاییم اصولی به بچه هامون آموزش بدیم و حتی به خودمون. اگر پدر و مادرها یاد بگیریم از کوره در نریم، من معتقدم 50% راه را رفتیم، چرا که بچه ها نگاه به رفتار ما میکنن نه نگاه به گفتار ما. بچه های ما چیزی میشن که ما هستیم. یادتون نره این جمله من. www.ulumqurani.com